أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام به مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را مطرح میکنیم. سخن به اینجا رسید محضر مبارک عزیزان که آیه شریفه 49 رو بازگو کردیم، قسمت انتهایی باقی ماند که اشاره میکنم و آیه شماره 50 تلاوت شد انشاءالله و ادامه آیاتی که امروز توفیق گفتن آن دست داد. خواندیم که حضرت پروردگار زمینه رو چنان مهیا میکند که هیچ ابهام و تردیدی و ارتیاب و ریبی و بدگمانی در اصالت و حقیقت قرآن باقی نماند. برای اینکه این تحفه نهایی و پایانی به جا بنشیند و در دلها استوار شود، پیش از آن حضرت پروردگار برای دریافت کننده آن تمهیدات و مقدمات لازم رو فراهم کرده است که دیروز خواندیم و اشاره کردیم خدمت عزیزان. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک. لازمه این که هیچ گمان و سوء نیتی در اینجا و بد دلی پیش نیاید. یکی از لوازم کار این است که پیامبر مکرم اسلام از آغاز کودکی خیش تا مرز 40 سالگی رسالت دست به قلم نبرد، خطی نخواند و امی بودن به این معنای اون رو جامعه مشاهده کند. خدای سبحان چنین میخواهد اصالت کلام و کتابی که بر این پیامبر نازل شده است حفظ کند که هیچ گمانی نباشد که این پیامبر در مکتبی آموخته است، معلمی، استادی، توانایی این بوده است، احیانا این اقدام بوده است که منابع پیشین در ذهن و اندیشه او اثر بگذارد، خوانده باشد، نوشته باشد، فرا گرفته باشد. البته توضیحات کامل و بیشتر رو دیروز خدمت عزیزان دادیم، به همین مقدار بسنده می کنم. در کنار امانت، در کنار صداقت و در مجموع اون تربیتی که نسبت به ساحت وجود مقدس نبوی شکل می گیرد، زمینه اطمینان بخشی به اصالت قرآن رو فراهم می کند. پایان آیه فرمود ازن لرتاب المبتلون. اگر غیر از این بود جای برای ریب و ارتیاب وجود داشت، نمی شد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. سریعا به دنبال اون آیه بعدی رو هم خوندیم، بل هو آیات بینات. هیچ جایی برای ریب باقی نمانده است. یه اضراب، بل اضرابیه از قبل میاد، بلکه مجموعه این کتاب آیات بیناتی است که فی صدور الذین اوتوا العلم، که در جان و سینه کسانی است که خداوند به برکت این قرآن به اونها علم رو داده است. اینها علم داده شده اند. اوتوا العلم فعل مجهول رو به کار برد حضرت پروردگار. اشاره کردیم که اساساً علوم به دو شیوه در میان انسان‌ها دیده میشه، در جامعه دیده میشه. خب روش معمول همین است که باید مدارجی طی شود و مراحلی رو انسان‌ها بگذرانند و اون که امروز به اصطلاح ما در مسیر دانشگاه کار میکند، تحصیلات ابتدایی بگذراند، پای به تحصیلات عالی و آنگاه تکمیلی و مراتب نهایی رو طی کند. کسی که در مسیر حوزوی به اصطلاح دینی ما کار میکند، مقدمات بخواند، سند بخواند، تحصیلات خارج رو طی کنه و این مراحل رو آنگاه به یه معرفتی و علمی و دانشی دست پیدا کند. اما قرآن بابی رو باز می کند و علم دیگری رو می گوید که وعلمناه من لدنا علما، دانش دیگری که از طریق مدرسه و دانشگاه و از طریق جستار این چنینی حاصل نمی شود، علمی است که از ناحیه علی اعلا بر جان و دل انسانها فرو می نشیند و آدمیان جانشون سرشار از چنین علم نابی می شود، علمی که العلم نور یغذفه الله، علمی که سراسر اون نورانیتی است بدون قش که در جان و دل انسانی که اراده می کند که خدا او را هدایت کند با اسباب و مقدمات و لوازمی که دارد قرار می گیرد. اتقوا الله و یعلمکم الله میشه هنگامی که اون تقوای الهی میاد، این علم هم در سینه و دل جا می کند. باز هم توضیحات رو گفتیم، فقط یه جمله به مناسبت ایام خدمت دوستان اضافه می کنم و بحث رو پیگیری خواهیم کرد. هنگامی که دیدید و شنیدید دختر کبرای وجود نازنین امیر المؤمنین داد سخن می دهد و ذوالفقار علی رو از نیام برون می کشد و زبان از کام و خطبه اون چنانی بازگو می کند که همه متحیران فرو می مانند و آه از نهاد جماعت برمی خیزد، کسی که درک این معنا می کند و به آبش خور این سخنان رو می داند کسی نیست جز سید و ساجدین و زین العابدین. فرمود عمه جان کافیست اسکتی، عمه کفایت می کند، بایستید، بگذارید برای آینده بقیه سخنان را، انت عالمتون غیر معلمه، عمه جان شما عالمه اید اما نه عالمه ای که از کسی آموخته باشید، غیر معلمه، شما تعلیم داده شده نیستید، علم شما و آگاهی شما از جای دیگری است، و انت فهمتون غیر مفهمه، شما در نهایت فهیم بودن و دانش ورزی هستید اما کسی به شما این فهم رو تعلیم نداده است، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، از جای دیگری آمده است و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر نمی توانستید بیاموزید آنچرا که خدا به تو آموخت و تو فرا گرفتی، این علمی است که از جای دیگری می آید، از سوی خداوند سبحان در سینه هایی قرار می گیرد که لیاقت اون پیدا می کنن که لا یمسه الا المطهرون، لازمه اون هم پایان عرایض گفتیم نیست مگر تطهیری که دارالملک ایمان مجرد از قوقا باشد، اونگاه میاد در وجود و جان می نشیند، فی صدور الذین اوتوا العلم، نبی مکرم، اهل بیت، اینی که در روایات گفتند هم الائمه انانا بذالک، اشاره کرد وجود مقدس امام صادق اومع به صدرهی اومع به یدهی الی صدره، با دست به سینه اشاره کردند، فرمودند اینجاست این آیات بینات، مصداق از هر وعتم نبی مکرم و خاندان او، و در طول تاریخ این باب و این درب رو خداوند به روی بندگان گشوده است که سینه اونها و جان اونها از این آیات بینات الهی مشهون به علم ناب خداوندی باشد، آیات بیناتی که در جان می نشیند. این پایان عرایض دیروز بود، یه جمع‌بندی مختصر. فرمود و ما یجهد به آیاتنا الا الظالمون، و انکار و جهد به آیات ما نمی کنند مگر ظالمان. کلمه جهد رو در یه دو آیه قبل اشاره کردم، جهد انکاری است که از سر جهالت بر نمی خیزد، از سر آگاهی می آید، و جهد و به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و هلوا، جهد جایی است که یقین هم هست، علم هم هست، اما باز در مقام پذیرش خیر نمی پذیرد، کسی انکار لجاجت از او برمی آید و ما یجهد به آیاتنا الا الظالمون، و جهد به آیات الهی نمی کنند مگر ظالمان. این چه ظلمی است که خداوند سبحان مطرح می کند؟ ظالمانی که وجودشان آلوده به ظلم به خداوند سبحان است، که ان شرک لظلم عظیم، راه توحید نمی روند. از شیوه های دیگر و متاسفانه شائبه های شرک وجودشان آلوده شده است. دلهای آلوده به زشتی ها، کبرها، نخوت ها و عصیان ها جایی برای نفوذ قرآن نمی گذارد و انکار آن می کنند. عجیب این کلمه و این جمله‌ای که خدای سبحان بازگو می کند. معنای دوم، ظلم به معنای ستم به بندگان خدا عزیزان حائل و حجابی است که مانع آن می شود که آیات و بینات الهی به جان و دل آدمی بنشیند. این ظلم خودش نارساناست، موجب میشه که این حقایق و نور نمیاد به وجود انسان و وارد بشه و در جان بنشیند. سوم، ظلم به خیشتن، ظلم به نفس. هر مقداری که انسان ظلم تو نفسی به خیشتن خیش ظلم میکنه، نتیجه میشه که محروم میشه از این آیات و بینات و این علم و سینه او و جان او. ظلمت در اون حاکم و نورانیت رخت میبربندد. این پایان آیه 49. اما اول آیه 50، و قالوا لولا انزل علیه آیه من ربه. قصه کهنه ای رو هم به دنبال این حضرت حق اشاره میکند. قالو، گفتند، لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا آیاتی از سوی خدا بر این پیامبر نازل نمی شود، نازل نشده است؟ قل انما الآیات عند الله. پیامبر جواب اینها رو با چند گزاره بازگو کن. البته این بحث رو به شکل گسترده تر در چند شب قبل در سوره مبارکه رعد به مناسبت آیات از زوایای دیگه خدمت عزیزان مطرح کردیم و بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز. قالوا لولا انزل علیه آیاتون، خواسته این مردم و جماعت چیست؟ همین ظالمان، همین ها که از سر جهد نگاه میکنن به آیات شریفه قرآن، به پیامبر مکرم اسلام. خواسته اینها چیست؟ همون مجموعه ای که گاه بزرگان در علم کلام از اون تعبیر به معجزات اختراعیه میکنن، خواسته هایی که انسان ها از پیامبران الهی گاه میخواستن مطابق میلشون، ذوقشون. یک فردی بود، دو سلیقه ای بود، سه هرگز برای رسیدن به حقیقت نبود، که کاملا منافات با شیوه معجزات پیامبران الهی بود. معجزات رسولان الهی برای اثبات حقیقت بود، نه برای کشف و شهود، نه برای کشف و کرامات، نه برای اثبات مقامات برای خود پیامبران الهی، بلکه برای اثبات حقیقت. معجزات پیامبران الهی با عقول متوسط جامعه سر و کار داشت، نه با اشخاص. پیامبران برای هر فرد فرصت ندارن بیان مطابق میل و ذوق و سلیقه او یه آیه ای معجزه ای ارائه کنند. سوم، معجزات پیامبران الهی با دل و سلیقه سر و کار ندارد اساساً، با عقول و اندیشه سر و کار دارد. باید دلها رو، عقلها رو بارور کند، به ثباتی برساند. این که بیاد یکی بگوید که دعا کنید که پوزش میطلبم، گوسپند من در این نوبت 5 قلو بزاید تا من به تو ایمان بیاورم، دعا کنید که احیانا آب این چاه ما این چنین شود و اثبات کنید این را، ما تو را به پیامبری قبول میکنیم، دیگه اینجا دکانداری پیامبران الهی، انبیا از هدف خودشون غافل می شدن. اینها اومدن انسان بسازن، اینها اومدن انسانها رو به مقام کمال نهایی و قربشون برسونن با ساز و کارهای لازم. نیومدند اینها بنشینند و عرض به خدمتون بنویسن، ذکر و دعایی به دست مردم بدن که مشکلات این چنینی روزمرگی زندگی انسانها رو گشایش درون ایجاد کنن، که این شأن و مقام و منزلت این انسانهای الهی نبوده است و نیست و نباید هم در این مسیر گام برداشت آنها که اقتداء به پیامبران خدا می کنند. به همین خاطر این معجزات و این نوع سخنان پذیرفته نمی شد و نتیجه هم این بود. گاهی هم اگر ذات حق به شکل و کلی تر مماشات می کرد، نتیجه می شد ناقه صالح که اشاره کردم در سوره مبارکه رعد. حالا به آیه برگردیم، و قالوا لولا انزل علیها آیات من ربه. اینها میگن که چرا آیاتی از اون جنس آیاتی که ما میخواهیم نازل نمیشه؟ چرا کوه ابو قبیس برای ما تبدیل به طلا نمیشود؟ چرا احیانا در کنار کعبه پارک یه باغ ملی برای ما با یک اشاره ایجاد نمی کند، یه دستی بزند و یک اشاره ای بکند، معجزه اون باشد که چنین اتفاقی برای ما بیفتد. شش نکته ای که در سوره مبارکه اسراء خداوند سبحان بازگو می کند که حالت فکاهی دارد. خواسته های این جماعت منافات با تمام اهداف نبوت از پیغمبر مکرم اسلام. حالا پاسخ رو نگاه کنید. قل، یا رسول الله بگو. یک، انما الآیات عند الله، بگو آیات و نشانه ها و معجزاتی که پیامبران الهی موظف به آوردن و ارائه اون هستند هیچ دخلی به خود پیامبران ندارد، بلکه تمام این آیات عند الله هست، از نزد خداوند سبحان و از آن الهی است. پیامبران صرفاً در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بگذار اینجا استفاده توحیدی کنم عزیزان. داخل پرانتز، صبح جمعه است و محفل، محفل عزای حسینی، قهرمان اول توحید در وجود و هستی، بزرگ مردی که یا رب لا تترکنی وحیدا. در تمام قربت و تنهایی، هیچ حس تنهایی، حسین ابن علی در قبال 16,000 سپاه ثانیه‌ای نداره، به دلیل اینکه هو معکم اینما کنتم. توحید خدا در سلول سلول جان و وجود حسین ابن علی جاری و ساری است و قهرمان و پهلوان میدان توحید است. عزیزان من، پیامبران الهی و مردان الهی هیچ شأن و جایگاه مستقلی برای خودشون قائل نبودند و نیستند. انبیاء الهی نه علم مستقل برای خودشون قائلند، نه غیب مستقل برای خودشون قائلند، نه شأن مستقل و توان و قدرت مستقلی برای خودشون قائلند. اینها زبانشون این است که لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. پیامبری که زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند، نبی که سبحان الذی اسرا بعبده، رفته است لنوریه من آیاتنا، تا اون نهایت و اوج رو دیده است، به قاب قوسین پای گذارده است و اون مراتب اون چنانی رو طی کرده است و گشوده شده است رازهای خلقت پیش روی او، میگوید من غیبی نمیدانم و غیبی ندارم. و حالی که عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، سوره مبارکه جن، خداوند عالم الغیب به رسولانی که اینها مرتضا هستند به مقام رضایت رسیده اند علم غیب میدهد، به صراحت آیه شریفه قرآن که مصداق اول اون اگر یه پیامبر هم بخواد باشد، یه نفر تو وجودی انسان باشد، نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اما پیامبر میفرماد من غیب نمی، لو اعلم لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. یعنی چه؟ یعنی من مستقلا هیچ غیبی ندارم، اون چه دارم همه از حضرت پروردگار من است. من چیزی نمیدانم، اون چه من میدانم و علمک ما لم تکن تعلم. من به مقتضای وجود خودم حیثیتی برای خودم قائل نیستم، اون چه دارم همه از اوست، همه از اوست و بس. این شیوه نگاه پیامبران الهی است. در باب معجزه هم این چنین، وقتی میگن کاری چیزی بگو پیامبر، قول انما الآیات عند الله، من خودم مستقلا هیچ آیه‌ای، هیچ نشانه‌ای و معجزه‌ای ارائه نمی‌کنم و ندارم، اون چه هست اگر ذات حق اراده کند بخواهد چنین می‌شود. خب این تفاوت این مکتب توحیدی پیامبران با دیگران نیست که اگر مختصر در این وجود یه ترشحی متوجهشون شده است، یه چیزی فهمیدن کوس عن الحق و اون انانیت اونها بالاخره وجود رو برداشته است، گوش عالم رو پر کرده است که ادعا میکنن خبری است، کسی ان چیزی ان، برخلاف این مردانی که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. تمام افتخار علی خدایا اینه که فقیر تو باشه، ذلیل تو باشد، تو پروردگار او، تو معبود او، اون چه دارم از تو دارم و از خود مستقلن لیس و از تو تمام ایس. این شیوه نگاه این بزرگان الهی است. لذا اول همین جواب رو بده و تربیت کن. انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بگو آیات از آن خداست، معجزات الهی. انما انا نذیر مبین، از سوی خداست. پس بنابراین اگر خداوند معجزه عرضه می کند، در زمان لازم، در مکان لازم، با حد و اندازه از جنس لازم. صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا ابوالحسن رضا هنگامی که از راز تفاوت معجزات پیامبران الهی از ایشان سوال شد، بعد اشاره فرمودن یکی یک که چرا خداوند مثلا فرض بفرمایید برای موسی چنین میکند، باید عصا باشد. چرا باید در زمان عیسی عرض به خدمتون شفای نمیدانم برس باشد، کور مادرزاد رو درمان کند عیسی، مرده رو احی الموتا زنده کند، انگشت بر این بگذارد. یک به یک اشاره فرمودن این مختزای زمان موسی بود، زمانی که بالاترین نکته‌ای که ذهن مردم رو مشغول کرده است و این رو دانش برتر از و زبان خودشون میدونن. در سرزمین رازآلود مصر ساحران جایگاه اجتماعی برتر و بالاتری دارن که معلمان این جامعه محسوب میشن، که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. فرعون میگه این موسی معلم بزرگ شماست که به شما سحر داده است. اشاره به این نکته دارد. تو این جامعه باید مردی بیاد که سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوشدار کاری بکند که ساحران انگشت تحیر به دهان بگیرند و القی از سحرت و ساجدین به خاک بیفتند و ایمان بیارن همون بزرگان این عرصه. زمانی که ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، طب جالینوسی قوقای خودش رو داره میکند در اون عصر و زمان و ارتباط با روم و شرایط رومیان، باید عیسی بیاد و بابی از طب رو باز کند، بابی از این ارتباط با جسم انسان رو باز کند که همگان متحیرانه بمانند و بپذیرند که این به کار و فکر انسان در نمی آید و در نمی گنجد. حضرت علی ابن موسر رضا یک به یک اینها رو توضیح دن، بازگو کردن تا به قرآن رسید که حالا در قسمت بعدی عرض می کنم. محضر مبارکتون. الامور مرهونتون با اوقاتها. خداوند به زمان لازم، به وقت لازم، به حکمت لازم معجزات خودش رو فرستاده است. ما نظیریم که بازگو میکنیم. این جواب اول، اما جواب اصلی از اینجا به بعد. اولا یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. اولا یکفهم، جواب اصلی این، آیا کافی نیست برای ایشان؟ اینها دنبال چی هن؟ دیروز اشاره کردم، باز در رد گفتیم خدمت دوستان، دیروز به بهانه نوشتن، ننوشتن و خواندن و نخواندن نبی مکرم، نانویسا بودن و ناخوانا بودن نبی مکرم، اشارتی رو خدمتون عرض کردم از باب دیگری. تفاوت بنیادی کار پیامبر با دیگران پیامبران الهی همین بود. انبیا اومدن گفتن که ببینید این عصا رو میزنیم چنین میشود، بر این سنگ میزنیم 12 چشمه میجوشد، 12، و هر گروهی از اسباط بنی اسرائیل برن آبش خور خودشون رو پیدا کنن، همون چه که در تورات میگوید، قرآن هم تصدیق میکنه. معجزات 9 آیات، 9 معجزه جدی موسی کلیم ارائه میشه اینها. خب هر کدام از این معجزات که میاد، بعد نتیجه اون چیست؟ اثبات مقام رسالت موسی. پس اگر من میگم من رسول خدا هستم به این دلیل، این استوارنامه منه، این سند مستند اثبات کننده رسالت من. حالا بیایید پس بنابراین حرفها و موضوع رسالت من رو بشنوید که من دارم چی میگم. این روش کار پیامبران. اما این روش رو خداوند سبحان با پیامبر مکرم اسلام، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. خداوند طرح دیگری رو ارائه می کند، به دلیلی که الان در ادامه یک به یک تو همین آیه می خونیم. بنا شد این پیامبر آنچه را به عنوان دلیل اثبات رسالت خودش می گوید، این محتوای رسالتش باشه. یعنی معجزه او با مدعای او یکی باشد، نه اینکه معجزه بیارد اثبات کند رسالتش را، شروع کنه به سخن گفتن پس بپذیرید. نه، معجزه او محتوای رسالت و کلام و سخن او باشد، بنا شد یک بک آیات شریفه وحی که بر او نازل می شود اثبات کننده مقام رسالت او باشد. چرا؟ الان بررسی می کنیم. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب، آیا کافی نیست به عنوان آیات و معجزه اینه که ما نازل کردیم بر تو کتابی را که یک یتلا علیهم؟ نکته اول، فعل یتلاست، فعل مضارع استمرار و دوام، یتلا علیهم تلاوت می شود بر ایران، بر ایشان. در یه زمانی در یه برهه موسی عیسی یه کاری رو انجام دادن، در اون بازه زمانی که دوران رسالت اونها بود آوازه اون منتشر شد، دلها رو تکان داد، این بحر قلزم دید ما را فن فلق، ما رسولانیم شاگردان حق، شکافته شده است این دریا و این اتفاقات افتاده است، از هان و قرد و تسخیر کرد و اثبات معجزه و شخصیت موسی کرد. اما دورانش به پایان میرسد، تمام شد. مردی که برای تمام اصلها و تمام نسلها و تمام روزگاران بشری اومده، دیگه معجزه این کافی نیست که در یه برهه زمانی اتفاق بیفتد، در یه بازه زمانی تمام، بلکه باید معجزه ای باشد که یتلا علیهم، اعجاز استمراری باشد. 1400 سال بگذرد، باز من و شما باز کنیم، ولو ان قرآن سیرت به الجبال رو هم بخوانیم، یک به یک آیات رو بخونیم و از خود این محتوای رسالت برای تک تک انسانها در کنج پستوی خانه هر کسی اثبات شود، حقیقت نبوت این مرد الهی و رسالت او و مکتب او و پیام او و راه و مسیر او برای بشریت ثابت شود، این لازمه ختم رسولان بودن است. پیامبری که میخواد سخن او برای همیشه بشریت جاودان باشد تا ابدیت ابد، خدا بعد از این کلام دیگه چیزی نفرستد، نه سخنی، نه پیامی، نه رسولی، نه کلامی، باید چنین ظرفیتی رو داشته باشد. باید خود این کتاب آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خودش معجزه باشه آیات و بیاناتش، نه اینکه یه زمانی 1400 سال قبل یه معجزه بیاد امروز سند این کتاب برای ما و شما باشد و سخن سند رسالت پیامبر و سخنان او برای ما باشد، کفایت نمی کنه. باید الان هر انسانی بتواند این رو باز کند، بپذیرد این پیامبر را، رد کند، از این دو خارج نیست. یتلا علیهم اول اشاره به این نکته داره، آیا کافی نیست یه چنین اجازی، یه چنین سخنی، یتلا علیهم؟ بالاخره ببینید، باز اون مصداق عرض می کردم، گاهی گفتیم خدمت دوستان، از زمان نزول تا الان عزیزان، تا همین الان که افتخار و حضور خدمت دوستان رو داریم، در شرق و غرب عالم باز می کنن ترجمه قرآن کریم رو، انسان‌های منصف، حق جویان، اونها که از غرض‌ها و مرض‌ها به دورند، چیزی نمی‌کشه، زمان طولانی نمی‌بره، یعنی یه دور کافیه این کتاب رو بررسی کنن، به دور هم نمی‌کشه که خواهند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گواه شاهد صادق در آستین باشد هزاران هزار کسی که امروز در عصر و زمان ما بدین گونه الان به دامن اسلام، قرآن و پیامبر مکرم اسلام مشرف میشن و در حال تشرف شدن، که بسیاری از اینها نامهایی و کسانی میشن که در دنیا مطرحن و جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. این ویژگی رو خدا به این کتاب و این معجزه این پیامبر داده است که یتلا، این تلاوت بشه، مستمر بشه. و قصه غم‌انگیز همینجاست، یعنی این نکته‌ای بود که دانستند دشمنان قرآن. عزیزان، برید تاریخ نشر و ترجمه قرآن در اروپا و غرب رو بخونید. اولین ترجمه‌ای که از قرآن دست داد در مغرب زمین قریب 700 سال بعد از نزول قرآن است. تمام تلاشش رو دنیای غرب کرد، 700 سال مهجور و نگاه داشتن مقابل قرآن رو صد کردن، که به ذهن و فکر جامعه خودشون نرسد این کتاب. و اولین ترجمه هم که دست داد توسط اون کشیش فرانسوی دو نفر با هم، 100 سال این ترجمه مغلوط دل بخواهی رو در صندوق‌های کلیسا نهفته قرار دادن و اجازه مراجعه ندادن به کسی. 100 سال بعدی باز بعد از اون ترجمان غلط به انگلیسی، از اون ترجمه فرانسوی مغلوط و دل بخواه، تا جایی که کار به اونجا کشید که خود مسلمانان به صحنه اومدن و توانستند ترجمان بهتری از قرآن برای جامعه ارائه بدن، اونجا بود که دیگه تمام محاسبات فرو ریخت و نگاه ها متغیر. و شما میبینید بالاخره وضعیتی که امروز در اون 100 سال اخیر رو به رو آن به آن، قرآن در جهان مغرب زمین و اسلام در دنیای غرب داره که قابل مقایسه با 100 سال 200 سال قبل نیست، قابل مقایسه با زمانی نیست که اون فجایع بر مسلمانان به شکل مستقیم چگونه روا می شد. فرمود یتلا، یک این که این معجزه معجزه ایست که یتلا علیه، دوم این معجزه از جنس دیدن نیست، از جنس ادراک است. معجزه موسی عیسی دیگران رو باید دید و پذیرفت، اما این معجزه رو باید خواند. تلاوتی است، با اندیشه سر و کار دارد نه با دید سر و کار دارد. این کتاب علمه، میخواد عقول انسانها رو قانع کند نه چشم انسانها رو پر کنه. تفاوت از زمین تا آسمان است. ذهن انسانها، عقول انسانها رشد میکنه در سیر دوران نبوت به نصابی میرسه که نوع معجزه رو خدا برای بشریت عوض میکند تا ابدیت. میشه از سنخ اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین واژه اون میشه قرائت و نون و القلم و ما یسترون، میشه قلم و کتابت و علم و دانستن و ندانستن و آموختن و علم بالقلم. فرمود دو، یتلا علیهم، این ویژگی دوم. سوم، آیا کافی نیست این کتابی که این معجزه ای که ان فی ذالک لرحمتا، که مجموعه این کتاب رو پر کرده است رحمت الهی. ان فی ذالک لرحمتا، کتابی که سرشار از رحمت الهی است، که الرحمن علم قرآن، جلوه اول رحمانیت خداوند. عزیزان، جلوه اول و ظهور اول رحمانیت خداوند قرآن، علم القرآن، که مقدمه است برای خلق الانسان، علمه البیان. بعد حالا نوبت چی میشه؟ الشمس و القمر و النجم و الشمر و سما ارض و بقیه مصادیق رحمانیت الهی و رحمت خداوندی. اما اولین مصداق رحمت خدا قرآن است، علم القرآن، و اولین ظهور و تجلی رحمانیت الهی است. آیه این کتاب رحمت، رحمتی که دنیای انسانها رو سرشار از رحمت کند، عقبای انسان ها رو سرشار از رحمت کند. باید اومد تو دل این رحمت وارد شد. آیه اون رحمتی که بیاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رو مشهون کند، رنگ بزنه به رنگ خدا و رنگ رحمت خداوندی در حوزه های متفاوت، که دیگه حالا قصه های این رو باید بالاخره در جای خود گفت. میرسد فردای قیامت، یقال لقارئ القرآن، به کسی که جان و دل به قرآن داده است، فهم قرآن کرده است، میگویند اقرا ورقا، اقرا ورقا، یه آیه بخون برو بالا، یه آیه بخون یه پله دیگه برو بالا، 6236 آیه بخون، 6236 درجه هم درجاتون عند ربهم، برو درجات رحمت خدا رو طی کن و برس به اون مقام وصول به رحمت عمیق الهی عند ملیک مقتدر. ان فی ذلک لرحمه، خداوند اسباب رحمت بیشتری برای بشر نداره جز قرآن. این بالاترین اسباب رحمت خدا برای بشریت است. پیامبر ما که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی جلوه قرآن، وجود پیامبر خلقه القرآن، شخصیت پیامبر قرآن ناطق است، همان گونه که فارغ التحصیل مکتب او امیر المؤمنین قرآن ناطق است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر تجلی قرآنی که مظهر رحمت واسعی الهی برای هستی و وجود است. ان فی ذلک لرحمه، سوم معجزه ای می آید که سرشار از رحمت الهی برای همگان. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، جان انسان ها رو سرشار از رحمت الهی می کند در این جهان و در اون جهان. چهارم و ذکر لقوم یؤمنون، این کتابی معجزه ای که تمام اون ذکراست. باز خدمت دوستان عزیز، در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر اشاره کردیم. چه بکنیم عزیز من، این روح میاد تو این دنیا، هبتت الیک من المحل الارفعی و رقاء ذات تعزز و تمنعی، به تعبیر بوعلی در اون قصیده خاص. این مرغ تو قصه توتی جان انسان بود، این توتی جان بود، بازرگان او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی، میاد تو این قفس جان قرار میگیره. تو قفس دنیا این روح ما متجانس با این دنیا نیست، مانند جسممون این روح ما. بعد وقتی همکاری و همراهی خودش رو با این روح جسم و دنیا شروع میکنه، اولین اتفاقی که براش میفته، غبار میاد رو این جان رو میگیره و غبار وجود انسان میشود و حجاب میشه. و این غبارها اسمش چیه؟ غفلت. و جان انسان و روح انسان رو غفلت میگیره. پیامبر خیلی مراقب باش، ولا تکن من الغافلین، نکنه غفلت بیاد. و هر زمان تولا عن ذکرنا، اونهایی که فلا توتق من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، مراقب باش این دل غافل از ذکر میشه، نباید دنبال چنین مسیری رفت. این غفلت میاد وجود انسان رو میگیرد عزیزان. جان آلوده به غفلت میشه، غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از چرایی آمدن، غفلت از به کجا رفتن، غفلت از روابط با دیگران، غفلت از عشق، غفلت از محبت، غفلت از شجاعت، غفلت از مروت. دیگه میاد عامل غفلت زام وسواس شیطان هم دم به دم این میده، به جایی میرساند که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. از چند آیه‌ای که وجود مبارک سید و شهدا روز عاشورا خوندن، یکیش این آیه بود که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. دیگه اینها سر تا پاشون فرو رفته در غفلت است این کوفیان، و به تمام معنا ذکر از وجودشون فارغ است. کار این قرآن چیست؟ ذکر است. قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این معجزه آمده است که ذکر رو در وجود، تذکرتون، این اومده ذکر باشه، تذکره باشه، این غفلت ها رو ببره عزیزان، انسان رو با اصل حیات و وجود خیش آشنا کند، با مبدع آشتی بدهد، پیش رو رو باز کنه، افق رو برای انسان، خود انسان رو به انسان بشناساند، شیوه ارتباط و تعامل با خدا و خلق رو هم آموزش بده. این چه ذکر را فرمود؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا اما لقوم یؤمنون، باید بیاید بپذیرید و لا دستی از دور براتش افاقه نمی کند. لقوم یؤمنون، این پاسخ، میگید معجزه بیاد، بیایید. این معجزه، معجزه این که حاضریم در هر صحنه در هر کجایی به مقابله بگذاریم، که نام اون رو در علم کلام تحدی میگوییم. قل اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. جن، انس، تمام اندیشه ها و عقول، تمام یارانشون، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، هر چی میتونن نیرو جمع کنن، بیارید بنشینید یک به یک مقابله کنیم. آیات قرآن رو عرضه میکنیم، مانند همانند بیاورید، اثبات کنیم که معجزه الهی چیست و کدام است. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن یعلم ما فی السماوات و الارض. پیامبر بگو کفا بالله بینی و بینکم شهیدن، کافی است در این ادعای ما و در این اثبات امر ما. کفا بالله، کافی یعنی کف الله، اون با زائده تأکیدیه، کفا بالله بینی و بینکم، بگو خدا کافی است در این که بین من و شما شهید و شاهد و گواه من باشد. خداوندی که یعلم و علم او چیرگی بر آسمان و زمین و همه هستی دارد و فراگیر است، بگو خدا کافی است. من یه شاهد اگر در صدق مدعای خودم بخوام ارائه کنم، خود خداست. یعنی چه این شهادت خدا بر صدق ادعای پیامبر؟ باب مزاحش اینه، گفت یه شاهدی بگو که ما بشناسیم. حالا اون رو هم میگه، اون رو هم آیه پایانی سوره مبارکه رعد انشاءالله میرسیم در آخرین جلسه خواهیم گفت. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا و من عنده علم کتاب. یه شاهدی داریم که اون میتونه اثبات کند حقانیت این کتاب را. بگو پیامبر شاهد من خدا. شهادت خداوند در مورد صداقت سخن پیامبر و اثبات اعجاز قرآن به دو شیوه است، یک فعلیست یک قولیست. فعلی اینه که دست منه، وقتی این اوراق بهادار رو دست من دادن پس من امین این مجموعه بودم. چرا دست من دادن؟ وقتی این اسناد و طبقه بندی شده دست منه، تو آرشیو منه، پس بنابراین من مورد تایید بودم که اینها دست منه. وقتی این 6236 پیام تو سینه من نزل به روح الامین علا قلب کر تکون من المنظرین به لسان عربی مبین، من دارم اینها رو میگم، به من گفته قل قل و من لب باز میکنم دارم میگم، خدا شاهد فعلی منه که اینا از جای دیگه ای نمیاد، از درون این جان و سینه فرستاده است که دارم میگم، این شاهد فعلی من خدا. به لحاظ قولی هم خدا شهادت میدهد. چقدر زیباست این نوع آیات. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا به شهادت می نشیند، در مقام شهادت ذات حق شهادت میدهد. گاهی به گونه‌ای مطرح میشه، ابلاغ من پیامبر رو و صدق مدعای من رو خدا خودش نوشته است و میخواند. آیه پایانی سوره فتح که تمام حروف 28 گانه الفبای عرب در این آیه نهفته است و یک جا جمع کرده، خدا این آیه رو انتخاب کرده است برای شهادت دادن به مقام شامخ من پیامبر محمد صلی الله علیه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. برید تا پایان آیه شریفه، خدا داره ابلاغ پیامبر رو نوشته و میخواند، شهادت میدهد خود خدا به جای ما، به نقش ما. بعد این شهادت رو قبلا خدا در تورات هم داده است، در انجیل هم داده است، اونجا هم آمده است، نام ما گفته شده است در تورات، در انجیل، گمان میکنم در جلد دهم مشکات باشد، جلد 11 مشکات. دیشب دست من رسید به حمدالله و دوستان آورده بودند، فکر میکنم در جلد 10 مشکات باشه اگر در ذهنم باشد، که تمام این مستندات رو من یک به یک نوشتم. یه وقتی گفتم به دوستان اینجا، عالمی بوده است عزیزان که این مراتب علمی رو در کلیسا طی کرد، به جایی رسید که پاتریاکی شد برای خودش، به کاردینالی شد برای خودش دیگه، به اون اوج واتیکان رو دید، کجا رو دید، کجا رو دید، این عالم ایرانی تبار آمد به زادگاه خودش، نزیل شد در ارومیه، اما دیگه در دام محبتی و عشق عالمی از عالمان بزرگ دینی گرفتار آمد. این نشستهای گفتگوهای محققانه یا عالمانه کار خودش رو کرد که این آقای مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد. و این زنار برید به تعبیر ما و دست از تسلیس شست و شد فخر الاسلام، لقبی که او بزرگان دین به او دادند اون زمان فخر الاسلام بود. 7 جلد کتاب داره ایشان، انیس الاعلام فی نصرت الاسلام هست، این کتاب موجوده، کاش که با چاپ بهتری، تصحیح بهتری و تنقیح بهتری این کتاب انشاءالله یک کسی همت کنند به این کار انجام بشه. جز متن تورات و انجیل و متون یهودیت و مسیحیت رو تیتی می کند، لیتی می کند، برون می کشد تمام بشارات الهی رو، مقایسه می کند اینها رو، یک به یک رازهای نگفته پنهان تاریخ رو بازگو می کند، از دل تورات و انجیل برون می کشد و بازگو می کند، مانند اون کاری که عالم جلیل القدر علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی استاد اساتید ما انجام داد. این کار را در الهدا الی دین المصطفی در الرحلت المدرسیه، 2 کتابی که اومد گفتمان بین ادیان رو در اون باب کرد با تسلط و آشنایی کامل به متن تورات و انجیل، این 2 کتاب رو نوشت. سالها رفت مرحوم آقای بلاغی در میان یهودیان زندگی کرد، زبان عبری رو به تمام معنا استاد و مسلط، سوریانی رو مسلط، اونگاه اومد این کارها رو انجام داد. چه کردن عزیزان؟ این عالمانی که از مرزهای دین خدا و عقاید شما مردم دفاع کردن، اینها چه شب و روزها دیدن، چه خون دلها خوردن. یه وقتی مرحوم آقای امینی در مدرسه نواب مشهد، دهه رو ایشان خیلی سالها قبل اومده بودن عرض به خدمتون مشهد و سخنرانی، هنوز نوارهای صوت مطلوبی نداره ایشان هست، هنوز دست به دست میچرخه اونها، گفتم مردم مشهد، زمانی که شما کشوی مغازهاتون بالا پایین میکشیدید، دنبال ناندرآوردنتون بودید، امینی از این کتابخانه به اون کتابخانه، از این شهر به اون شهر، با این محرومیت به اینجا به کجا میرفت که از عقاید شما مردم دفاع کنه، از عقاید شما مردم دفاع کن. اینها اگر مداد العلماء افضل من دماء شهدا گفتند، بالاخره جایش معلومه و جایگاه اون روشن. برگردیم به سخن خدمت دوستان عزیز، فاصله نگیریم از کلام، الکلام یجر الکلام شد خدمت دوستان عزیز. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، خدا شهادت داده است تو متون خودتون، تو توراتتون، تو انجیلتون. آیه پایانی 29 سوره مبارکه فتح هم اشاره به این شهادت قولی خداوند میکند، شد شهادت فعلی و شهادت قولی. خدایی که شهادت او مبتنی بر علم است، چون اولین نکته در شهادت به لحاظ حقوقی علم، شهادت ان علمن باید باشه، نه ان حدسن و زنن و گمان نباید باشه. یعلم ما فی السماوات و الارض حالا والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، اونهایی که به جای اینکه ایمان بیارن به این آیات و کتاب، ایمان به باطل میارن و کفر میورزن به خدا و آیات الهی، اولئک هم خاسرون. عزیزان باید سنگ محک قرآن به جان انسان بخورد، باید کیمیای انسان به وجود انسان، قرآن به وجود انسان بخورد تا سرمایه آدمی شکوفا شود، تا جان بگیره وجود انسان، باید این نور بیاد تو وجود انسان تا انسان رو روشن کند. اون نور الله و نور و سماوات و الارض به دل بنشیند که یهد الله لنوره من یشا، انسان به این نور رهنمون بشه. اگر نه این سرمایه نهفته در وجود انسان چه میشه؟ ضایع میشه، میشه اولئک هم خاسرون. ده ها بار خدمت دوستان گفتیم خسران ضرر نیست. یه تاجری جنسش میخرد به همون قیمت مجبور میشه میفروشه، خواب سرمایهش میشه ضرر. میخره 10% زیر فی میفروشد، ناچار تحول بازار است میفروشد، ضرر کرده. 50% میفروشه، ضرر کرده، اما خسران نیست. اگر آتش آمد به انبار و تمام سرمایه سوخت یک جا، اگر تراری دزدی آمد تمام سرمایه رو برد، اینجا میشه خسران. فقدان و رأس المال، عدم اونس، عدم آشنایی، عدم ایمان، عدم دلدادگی به وحی الهی تمام سرمایه انسان رو نابود میکنه، میشه خسران، نه که ضرر کنیم. اولئک هم الخاسرون، تمام سرمایه از کف میاد. اما متاسفانه باز اینجا خداوند قصه غم‌انگیز بازگو میکند به مقداری که میتونیم عرض میکنم خدمت دوستان. و یستعجلونک بالعذاب، اما عده میان خطبت میشن با تمامی که این آیات براشون اثبات میشه، اما اینها با قول و فعلشون جوری عمل میکنن که گویا مایلن این خسران به وجودشون بیاد. یستعجلونک بالعذاب، گویا اینها عذاب خدا رو طلب میکنن. استعجال طلب عجله، عجله انجام کار قبل از زمان آن. الامور مرهونتون با اوقات ها. از رازهای موفقیت یک انسان در زندگی اینه که بداند چه کاری را کی انجام دهد، یعنی وقت شناس، زمان شناس، تایم منیجمنت، مدیریت زمان داشته باشه. یه تاجر موفق کی بفروشد کی بخرد، یه سیاستمدار موفق کی بگوید کی نگوید، کی عمل کند کی عمل نکند، یه عالم موفق کی بکوشد کی نکوشد. زمان، زمان شناسی، کاری قبل از زمان انجام نشود. خب خداوند حکیم علل اطلاق که دیگه طبیعی است چه میکنند. اینها یستعجلون که بالعذاب، عذاب رو از خدا طلب میکنند. و لولا، حالا عرض کردم این با عملشون و رفتارشون یه کاری میکنن که مستوجب عذاب باشن، و نه طلب میکنن با زبانشون واقعا میگن لو کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجاره من السما، بله این حقه، اما اگر حقه بگوی سنگی از آسمان بیاد تو سر ما بخوره تا ببینیم حقه یا نه. درست قصه این که قرآن بازگو میکند از دیگران هم مطرح میشه. فرمود و لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر نبود اون ضرب العجل و زمان معین و تعیین شده در نزد خداوند، این کار رو خدا میکرد. دیشب میگفتیم یا من لا یعجلو بالعقوبه، خداوند عجله در عقوبت بندگانش نداره. به زمان، به گاه، به تمام انسانها عملی طول لذین کفرو، به کافران هم مهلت میدهد و به شیطان و ابلیس هم خداوند مهلت داد و مهلت میده. عجله نداره خداوند سبحان در این کار. و اگر ذات حق عجله در عقوبت میکرد به تعبیر قرآن یه نفر روی زمین باقی نمیموند. فرمود ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، ولی قطعا به زمان خودش اگر عجل الهی برسد خداوند کارش میکند، اما اگر همین عذاب بیاد ولیعتینهم بقتتن و هم لا یشعرون، اگر خدا بخواد عقوبت کند قبلا آژیر قرمز رو به صدا در نمی آورد، بقته می آید، ناگهانی می آید، من حیث لا یحتسب، به گونه ای می آید که گمانش رو نمی کنند، نمی دونن از چی میاد، از کجا میاد. گاهی طور با یاد داریم که هر مقدو کل ما، عبارت این کل ما احدثل عباد و زنبن، هر مقدار که انسان ها نافرمانی خدا می کنن و اسیان و گناهان جدیدی ایجاد می کنن، گناهان نوعی ایجاد می نبوده، بالاخره 1981 بوده انجمن همجنس بازان لس آنجلس و HIV آشکار شده از اولین مورد اون، و نبوده، میلیون ها قربانی هم گرفته است تا الان در این قریب کمتر از 40 سال از بشریت، و همینطور و همینطور و همینطور بگید. فرمود هر گناه نو و عصیان نوی که انسان‌ها ایجاد می‌کنند، خداوند عذاب نوی برای جامعه ایجاد می‌کند، درد نوی برای انسان‌ها ایجاد می‌کند که پاسخ اون ویژگی اونهاست که نو به نو تقابل داره و این تعامل دو سویه است با خداوند سبحان. میاد به شکل‌های مختلف. اونجا فرمود میاد قارعه‌ای که تهلو بر اینها وارد میشه، حتی قریبا من دارهم، نزدیکشون، اطرافشون، دوروبرشون. من داخل پرانتز این جمله را عرض کنم، گاهی این وقتی این عقوبت ها و عذاب های مانند قوم عاد و ثمود و امثال اینها مطرح میشه، این دوستان جوان من سوال میکنن، میگن خدا چرا در عصر و زمان ما این عذاب ها رو نمیفرسته؟ اگر این چنینه، بعضی از شهرها در دنیا هست که آن با آن باید مورد عقوبت قرار بگیرد، در فلان جا، در فلان جا آدرس دارن، بالاخره میدونن این سو اون سو، درستن میگن. بعد پاسخ چه؟ خود قرآن پاسخ میده چرا دوران اون عذاب ها به پایان رسید. به دلیل اینکه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. قوم لوط رو که نگاه کردید، فقط یک خانه در میان اینها موحد بود و اناس مطهر و شایسته بود، بقیه همشون آلوده بودند، بقیه همه آلوده بودند. قرآن میگه و لولا، اگر می بودند گروهی که باز دارند دیگران را از دشتی هاشون، ولو اندک می بودند مخالف این جماعت، خدا عقوبت و عذاب استیصال و ریشکنی نازل نمی کرد. این اقوامی که به این عقوبت های الهی مبتلا شدن، علت این بود که اینها از بی خوبون همه آلودگی داشتن. اما شما الان کثیف‌ترین شهرهای دنیا را هم که دیگه نمیخوایم اسم ببریم، به لحاظ آمارهای مختلف اگر نگاه کنید، میبینید در بینش، در میانش انسانهای وارسته، شایسته، پاکیزه، موجه وجود دارن. کجای دنیا، کدوم کشور، کدوم شهر امروز که در میانش انسانهای آزاده نباشن، انسانهای وارسته نباشن؟ میبینید یه ظلم به ملت مظلوم یمن میشه، میبینید این کودکان یمنی امروز چنین توسط آل سعود جانی ظالم به این مظلومیت مبتلا شدن که خدا بنیاد آل سعود رو برکند انشاءالله. میبینید تو 200 کشور دنیا گروه ها، انجمن ها میان به حمایت اینها حرف میزنن، مطلب میگن، نوشته دارن، بازگو میکنن، راه پیمایی میرن، و نبوده این خبرها که در دنیا. اینا که رشد اندیشه بشری است که به اینجا کشیده از کار. قرآن میگه اون عذابهای جمعی نمیاد به دلیل اینکه بافت اجتماعی تفاوت پیدا کرده است. انسانها در بینشون صالحان، وارستگان، مؤمنان، انسانهای نیک، پاکیزه هست، در همه جوامع هستند و در تمام زمین. اما عذابها میاد از جنس دیگر، عذابهایی میاد که اشاره کردم به حدیث، فرمود ولنأتینهم ولیأتینهم بغتتا وهم لا یشعرون. اگر بنا باشه عذاب بیاد، جوری میاد که اینها التفات به آن ندارن. یستعجلون که بالعذاب، بگویم سخنمو تمام کنم، یستعجلون که بالعذاب، نه سخن بالاتر از اینه، گروهی استعجال به عذاب میکنن، به عذاب الهی، و حالی که نیاز نیست عجله کنند، آمده است. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اینم از آیاتی بود که سید الشهدا تو کربلا خوندن. و ان جهنم لمحیطه، الان احاطه به کافران دارد، نه پس از نابودی زمین و زمان. به این دیوار میگن حائط، این فضا میشه محوطه، ما محاطیم، این دیوارها محیط به ماست. و ان جهنم، فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان جهنم ما را عزیزان احاطه کرده است، کافران رو انشاءالله، مؤمنان رو نه. ان جهنم لمحیطتون یعنی چه؟ سطح اولش، فهم اولش اینه که این کافران همین الان تو عذاب الهی دارن دست و پا میزنن. جهلشون، خرافاتشون، عقاید شومشون، شیوه زندگی حیوانی اینها که کل انعامند، یه جهنمیست که دارن در آتش اون می سوزن. این سطح ساده سخن، نه بیایید بالاتر عالمانه تر مطلب رو ببینیم. عزیز من، جهنم چیه؟ بهشت کدام است؟ مگر غیر این است که واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتش و دوزخی بپرهیزید که مایه اشتعال و سوخت آن خود انسان ها هستند. یعنی چی انسان ها؟ اعمالمون، رفتارمون، عقایدمون، باورهامون، اخلاقمون. جهنم چیزی نیست عزیزان، اون چه از درون ما می جوشد که چهره ملکوتی و آنسویی اون میشه قهر خداوند و اون چه به نام جهنم می دانیم. اما جهنم رو ما تولید می کنیم، جهنم رو ما می سازیم. قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها الى ظهورکم فدفعوها بالصلاة. پیامبر فرمود ظهر که میشه صدای حی علی السلام کشیده میشه، بین آسمان و زمین فرشتگان الهی فریاد میزنن برید، برید اون آتشی که از صبح رو دوشتون افروختید، برید بیستید به نماز، خاموشش کنید. جهنمی که درست کردید خاموشش کنید. گفت من قال لا اله الا الله، هر کسی میگه لا اله الا الله، یه درختی در بهشت برای قرص میشه، بهشت شکل میگیره. بعد یکی از اصحاب گفت خب پس ما که دم به دم میگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله از صبح تا شب، پس ما دیگه جنگل آمازون داریم، ما که چی داریم، ما که فلان داریم. پیامبر فرمود ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقها، بپرهیزید از آتش هایی که آن به آن میفرستید و اون بهشت رو میسوزاند و ویران میکند. یعنی ما عزیزان از همین صبح جمعه هشتم محرم الحرامی که از خواب برخواستیم در حال ساختن بهشت یا جهنمیم، با گفتارمون، اعمالمون، عقایدمون و رفتارمون. پس در حقیقت و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این احاطه داره، این گرد ماست، اطراف ماست. بهشت هم محیط است، جهنم هم محیط است. اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرن، خیلی کار رو سنگین میکنه. اون حکایت رو گفتم بارا خدمت دوستان، وقتی اون عربه اومد، عربی بود بی سواده، بیابانگرد بدوی، اومد وارد مسجد شد، گفت یا رسول الله شطرها رو این پشت گذاشتم، وقت ندارم، زود بگین ایمان رو، کلید بهشت بدید، میخوام برم، دینت چیه بگو، هر چی هست بگو برم. اصحاب گفتن بابا تو دیر آمدی، میخوای زود بری کجای کاری، بشین، ما اینجا استخوان خورد کردیم، خط حق آب و گل داریم اینجا. پیامبر فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال گویی من میگم ببینید درون اتاق تیره، بیرون نور خورشید داره میتابه، این فوتون ها و ذرات رو میبینید داره به طرف خورشید حرکت میکنه، تک تک اینها میشه ذره. مثقالی از یه ذره چقدر میشه؟ با کدوم سنجش امروز در دنیا؟ نه میکرونه، نه با چی میخواییم بسنجیمش؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو، همون مثقال ذره خیر را خدا برمیگرداند، نه جزاشو، نه پاداششو، خودش رو. فمن و من یعمل مثقال ذره، اگر شرم باشد باز همون رو برمیگرداند خداوند. این میشه بهشت و دوزخ ما که داریم میسازیم. الله اکبر. گفت آقا خداحافظ، پشت کرد شروع کرد به رفتن. اصحاب گفتن بابا تو چه آدم عجیبی بودی، خواستی الان بیای زود یاد بگیری، الان هم داری میری. پیامبر فرمودن بذارید بره، اما بدانید کسیست که جا اعرابیون و رجع فقیهون، عرب بی سواد اومد اما الان که داره میره فقیه تمام است، عالم تمام است، چون این راز خلقت رو فهمید، این راز خلقت رو فهمید که این مثقال ذره چه میکند و با وجود انسان چه خواهد شد. قصه اینه. دو، یه سطح بالاترم بگم خدمت عزیزان از این، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اصلا میخوام بگم عزیزان بالاتر از این، بذارید با خود قرآن بگیم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که مال یتیمان رو به ظلم میخورن مال یتیم نمیخورن، تصرف در مال یتیم نمیکنن. انما ياكلون في بطونهم نارا، الان تو وجودشون جهنمه، الان جهنم تو وجودشونه. و ان جهنم لمحیطتون، الان قرآن نمیگه در آینده، الان این اتفاق، الان. فلا یغتب بعضکم بعضا، سوره حجرات رو یه سالی خدمت عزیزان گفتیم اینجا، غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا میخواید گوشت گندیده مرداد برادرتون رو سمان سبعانه در رندگی کنید بخورید؟ الان ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. مثل این که اینجا خیلی قصه ها وجود داره. اینه که شما میشنوید وجود اون بارک سید و شهدا شب عاشورا یه اشارت میکند و به یاران و اصحاب خاص خودش منزلگاه اونها رو نشون میده که کجایید فردا در این بیابان. بهشت حمل محیطتون بالمؤمنین، اونها هم میتونن ببینند الان. میتواند پرده ها برداشته شود، حجاب ها زدوده شود. و خطبه 222 نهج البلاغه اتفاق بیفته. اینجا دارن زندگی میکنن، اما پیش روشون همه چیز رو دارن میبینند به تعبیر امیرالمؤمنین. و میتواند زید ببیند همراه پیامبر الان جایگاه اصحاب پیامبر را که یا رسول الله اگر اجازه بدید کنی و المیزان بگم الان چی میبینم. همتن کافیست، همین مقدار زید کفایت میکند. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اما عزیزان من، وقتی این جهنم بیاد، وقتی این عذاب بیاد، یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، دیگه این مثل دنیا نیست که اگه یه مشکلی پیش اومد به ضرب زور و پول و پارتی و غیره و غیره بخوایم حلش کنیم، تخفیفش بدیم، کمش کنیم، یا نه اصلا زمانش بگذره تموم بشه، یه بعد باشه یه بعد نباشه، امروز باشه فردا نباشه. تقشیه میکند این عذاب. تخشیه چیست؟ فراگیری است. تو دنیا امور فراگیر نیستن، نه غم نه شادی نه درد نه بلا نه ثروت نه دولت نه ریاست نه وکالت نه وزارت نه هیچی، فراگیر نیست. اما تو اون عالم یغشاهم میپوشاند، فراگیر. یغشاهم لازم من فوقهم و من تحت ارجلهم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی چی؟ این مصرع دوم مولوی یعنی از همه سو. وقتی میگید بالا و پایین یعنی همه طرف، در پارسی هم همینه. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، یعنی از همه طرف. قرآن میخواد بگه از همه اطراف احاطه میکند. این عذاب الهی دیگه کاریش نمیشه کرد. این که دستت میرسد کاری بکن. قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق فهم، اونس، نزدیک شدن با آیات بینات وحیت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. مهربان خدا، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. صبح جمعه است و پروردگارا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. قلب مقدس ولی عصر از ما راضی و خوشنود بگردان. عرض تعزیت و تسلیت ما را امروز به قلب مقدسش واصل بفرما. پروردگار و گذشتگانمون، حقداران، اهل حق، عالمان، فقیهان، استادان، والدین، شهدا، ابرارمون رو که با خون خودشون ثبات و دوام فرهنگ عاشورا رو رقم زدند و میزنند، با موالیانشون محشور بگردان. خب امروز در محافل حسینی دیشب، امروز نامی و یادی برده میشه که دیگه جلوه و تجلی تمام این حقایق الهی است. نام مردی برده می شود که تمام وجود او شکل گرفته از آیه آیه کلام خداست و وحی الهی است. سید و شهدا وقتی که حضرت علی اکبر به میدان رفتن، می دونید که یه کارهایی کردن، یه چیزهایی، رفتارهای خاصی داشتن دیگه. اولا که خب دیگه، حالا همطور که دیشب عرض می کردم و مکرر شنیدید، معطل نکردن. فعزنه فستعزنه ابا فعزنه، بابا برم برو، معطل نکردن سید و شهدا. اما در عین این که معطل نکردن، دفع شیبته نحو السما، محاسن رو گرفتن رو به آسمان. بعد آیه‌ای که خوندن خیلی جالب بود، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا گزیده است نوح را، ابراهیم را، آل عمران را، که بر جان. یعنی تو اون لحظه وجود مبارک سید و شهدا داره میگه اساغوره وحی و تنزیلی، بابا علی تو اساغوره آل عمرانی، تو اساغوره ابراهیمی، تو اساغوره قرآنی و وحی که داری میری بارا به میدان. چقدر زیبا تثبیت میکند جایگاه این فرزند رو. وقت گذشت، خیلی دیر شد، من نکات دیگه رو میخواستم بگم میگذرم و فقط مقتل رو خدمت عزیزان یه چند سطر رو که مناسبت امروز این ایامه و در طول سال هیچگاه نمیخوانیم و نخواندیم، فقط امروز خونده میشه، یه روز در سال من این قسمت ها رو میخونم خدمت عزیزان، محضرم بارکتون. برحال همان گونه که دیشب عرض کردم، رفت به میدان، برگشت علی اکبر و بالاخره اسمش هرچی میخواد بگذارید، میخواد بگید استحسانه، میخواد هرچی بشه، به نظر من این اومده که اگر آمد و از بابا آب طلب کرد، علتش چیز دیگری با، چون میدونست که آبی در خیمه ها نیست، آب دیگری میخواست. علی آتش دیگری داشت، نه آتش ظاهری. در واقع علی آتش آغوش حسین رو داشت، آتش تفقد بابا رو داشت، میخواست دست بابا رو سرش بگیره. امام حسینم همونطور جوابش داد، همونطور هات لسانک زبان تو دریار بابا، همونطور جواب داد. سید و شهدا فرمود ارجع بابا، برو به میدان، برگرد. علی آمد به میدان و دیگه به گونه عبارت اینه که کان اهل الکوفه یتقون قتاله، سپاه کوفه میترسیدن، اجتناب میکردن از اینکه مقابله با علی کنن. بالاخره یه نفر است در قبال این جماعت هزاری و دیگه چه بکند، دیگه کار به اونجا کشید که زخمه ها کاری شد. من این قسمت مختر رو میخونم و دیگه وجودشون ضعف درش آمده است. ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله على مرفق رأسه ضربتن سرعته، این ضربه رو این نامرد بر سر مبارک و بالای سر وجود نازنین علی اکبر وارد کرد. دیگه اینجا امام حضرت خم شدن روی یال اسب، علی سرش اومد پایین، روی یال اسب قرار گرفت، اما دیگه میخواد بیفته، خودشو میخواد کنترل کنه. سمعتنق فرسه، دست بردن گردن اسب رو علی اکبر گرفتن تا خودشون رو حفظ کنن و نیفتن. به اسب یه هیجانی دست داد، فحتمله الفرس، میدان هم عجیب پیچیده است، اسب تاخت. اما به جای این که به طرف خیام بیاد، به طرف سپاه کوفه رفت. الی عسکر الاعدا، عزیزان اون جمله غم انگیزی که شنیدید مال اینجای مقتله. به اینجا که رسید علی میان هزاران دشمن خونی و گرگ، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، هر کسی شمشیری رو میزند و ضربه ای رو میزند. فما بلغت روح التراقی قال رافعا، دیگه نزدیک اون که جان بدهد. یه مرتبه صدا رو بلند کرد، یا ابتا هازا جدی رسول الله، بابا وعده شما محقق شد، این جدم رسول خداست که میخواد منو بنوشاند و من رو سیراب کند. فجاء الحسین علیه السلام، حضرت خودشون رو رساندن، حتی وقف علیه، آمدند کنار بالین فرزند رسید و وضع خده علی خده، گونه بر گونه علی نهاد. اما اتفاق عجیبی افتاد عزیزان، خانوم ها و آیان، رفع الله حسین علیه السلام صوته بالبکا ولم یسمع احد الا ذلک الزمان صوته. یه مرتبه صدا و یه گریه بلند حسین ابن علی بلند شد که تا اون لحظه کسی صدای گریه حسین رو نشنیده بود. به مجرد این که صدای ناله و گریه حسین بلند شد، خرجت زینب اخت حسین. سرعتن تنادی یا اخیا و ابن اخیا، یک مرتبه دیدن بانوی بلند بالای از میان خیمه ها، خودش رو رساند به قتلگاه. جاوت حتی و کبت علی، زینب خودش رو بر بدن علی افکند. فاخذ الحسین علیه السلام به یدها فردها الالفستاد. اینجا بود که غیرت الله حسین علیه السلام دست خواهر رو گرفت، بلند کرد به سوی خیمه ها و امر فتیانه و گفتن جوانان بنی هاشم بیایید علی را تا دم خیمه رسانید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستقیم و به دم المظلوم القریب العطش و به دماء شهداء المسلمین و به مولانا علی الاکبر استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما بايدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل اللهم في فرج مولانا المهدي.